محکوم کردن اقدام
محبوبانه
رژیم
سهیم. الحمدلله. اونهایی هم که سکوت کردند امروز باید به صراحت گفت که مزدور هستند، به صراحت باید گفت. اونهایی که سکوت کردند طبیعتا مزدور هستند و به هر حال عامل نفوذ، چرا که امروز دیگه هر آزاد مرد و آزاد زنی فرقی نمیکنه تو چه دین و مسلکی باشه و با چه تفکر سیاسی، اما به هر حال دیگه پای اسلام و پای وطن که پیش بیاد حتما خودی نشان میده. اما جناب آقای شجاعی، بعضی از خروجی های فکری و سیاسی نشون میده که توی ادبیات غربی ها به خصوص آمریکایی ها موضوع قابل پیش بینی نبودن ایران تا 10 سال پیش یه چالش دائم برای اونها بوده. بعد از برجام و توافق موفق، رفتار ایران در یک دامنه و قشای قابل پیش بینی قرار گرفت. حالا شرایط به سمتی پیش رفته که تمام الگوریتم ها و بهار روایت های رفتاری ایران در دسترس طرف مقابله. بعد از شهادت حاج قاسم و برآورد اونها در مورد واکنش ایران از نقطه پیشبینی به نقطه مهندسی و گرفتن پالس مورد انتظار رسیدن. حالا جمهوری اسلامی مملکت هم چطور باید از این قشای رفتاری بیرون بیاد و شرایط امکان مهندسی و قابل پیشبینی بودن ازش خارج بشه؟
من معتقد هستم که سخنگوی کشور محترم دانش دنیا رهبر فرزانه ای هستش که ایشون میدونن در چه زمانی چه نقطه‌ای رو بیان بکنن.
بله.
شما دیدید که در زمانی که دانشجویان امریکایی دانشگاه های امریکا رو تعطیل کردن و کف خیابون های نیویورک شروع کردن و گسترش پیدا کردن حضور دانشجوها، مکاتبه مقام معظم رهبری، نامه‌ای که ایشون مرقوم فرمودن برای دانشجویان و اشاره کردن که شما در نقطه مناسب تاریخ ایستادید.
بله.
چه موج و هیجانی رو در اونها ایجاد کرد و چه روحیه رو تزریق کرد به اونها.
بله.
من این اعتقاد رو دارم که امروز تمام دعواهای سیاسی، تمام دعواهای جناحی، تمام رویکردهای مختلف موضوعات داخلی و بین المللی، همه اینها الحمدلله تو این فضا تحت شعاع وحدت جامعه اسلامی در داخل کشور قرار گرفته. شما موج محکومیت ها رو رصد فرمودید، ادبیات مشترک جناح‌های مختلف رو در این خصوص بالاخص رصد فرمودید. این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در نقطه‌ای که نیاز به تمرکز و وحدت داره، همه در کنار هم، همه مثل دفاع مقدس. شما در دفاع مقدس دیدید که مسیحی، غیر مسلمان، ادیان مختلف، مذاهب مختلف، کسوت‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف در کنار هم قرار، ارامنه حتی کسای دیگه در کنار هم قرار گرفتن و دفاع کردن. خب امروز این حکم در واقع در کنار هم قرار گرفتن، حکم همون دوران دفاع مقدس.
پس گمان می‌کنید که این قشای رفتاری که باید ایرانی‌ها ازش به هر حال دور بشن و به هر حال به یک فضای مهندسی شده برسن، تنها و تنها با یک حرکت قاطع و متحدانه صورت خواهد گرفت؟ حرکتی که به هر حال
بله، دستای وحدت، دستای در واقع منویات مقام معظم، هر زمانی که اصلاح ضرورت ببینن، هر اقدامی که خواهد صورت بگیره، در واقع همه ملت در صف و در کنار ایشون، در پشت سر ایشون قرار خواهند داشت و قرار داشتن و قرار دارند.
وحدتی که شما ازش دارید نام میبریم همون وحدت ساحات هست تحت لوای رهبری حضرت امام خامنه ای. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای شجاعی بزرگوار، محبت شماست، تمنا میکنم زنده باشین آقا،
سلامت باشین،
درود خدا بر شما، خدا انشاءالله شما را حفظ و منصور بکنه برای نظام پرشکوه انقلاب اسلامی. خدا حافظ شما، خدا نگهدار شما.
برخیز و پای حق بمان، برخیز و پای حق بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان پشت سر سایه.
بسم الله القاسم الجبارین. با سربند یا علی اکبر به نیابت شهید محمود کاوه، سرباز فدایی آقام صاحب الزمان و رهبرم سید علی در کارزار فلسطین اشغالی، انشاءالله 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 در این راه اربن اربا بشم. علی دوستدار از مشهد الرضا.
شاگرد علی اکبر، شاگرد علی اکبر، سهیون سهیون منسل هیدر کرار.
یا هیدر کرار با سربند یا هیدر لبیک یا رهبرم جان ناقابلم تقدیم شما 913-21-67.
سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری.
گفته سلام کنم حسین یا رحمدی از لرستانم با سربند یا امام عصر و زمان آماده جهاد با صهیون با فرمان رهبرم امام خامنه ای.
آقا تاریخ و لولیا من صلاح و ملانید دیما.
رمضان فرمانده بسیج عشایری خرم‌آباد لرستان با سربند لبیک یا خامنه‌ای.
یم قاو نظیف و شهدا یم جری هنه من کربلا لید حرم والیم لید حرم والیم القتل لنا آدم یاتم ناصرم یادم صهیون لکم یامر تفنی کم ید.
از تبریز از آذربایجان اویاقدی خانم یا آقای اویاقدی گفته سلام، اگر آقا فرمان دهد با سربند لبیک یا خامنه‌ای آماده رویارویی با حیوان درنده‌ای هستیم به نام صهیون. خون ما از سلیمانی و سید حسن که رنگین تر نیست، همراه و هم نفس با جبهه مقاومت.
خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر.
مهدی یزدی هستم از قم، سربند یا رقیه شهید.
گوش همه به امر مولا مان، به امر مولا مان، روی لب است این زمزمه سربند ما یا فاطمه. آماده میدان، آماده برای رست، خونخواهی شعار ماست، ما از جنگ نمی ترسیم.
ای نخل رشید پر ثمر خواهی شد، ای مرد شهید خوش سفر خواهی شد. آیات خدا مرگ ندارد هرگز، ای سوره نصر زنده تر خواهی شد.
معرکه آخر و زمان برپاست، منتظران برخیزی، این جگران برخیزی. معرکه آخر و زمان برپاست، هم قسمان بسم الله.
اینان بشارتند، شکوهند، چیستند؟ پیداست که اهالی این خاک نیستند، دست اشاره ملکوتند بر زمین، اینان که روی خاک شهیدان زیستند.
جان ظالم ریزد الله الله تیغ اوریانی.
همچنان هم نوا با سید مقاومت سید حسن نصرالله به 3955 سربندی که بر پیشانی نقش می‌بندید به نام کدام شهید نقش بند پیشانی شما خواهد بود. اما خطاب به سید مقاومت، او رفت و به سرمنزل مقصود رسید، او رفت و به آنچه لایقش بود رسید. هر کس وسط راه بماند مانده است، آن مرد که یک لحظه نیاسود رسید.
سلیمانی امو قاسم، قاسم سلیمانی امو قاسم، قاسم سلیمانی.
اما یاران حاج قاسم، از نسل حاج قاسم، سربند حاج قاسم بر پیشانی به 3955 کدام نام مبارک از شهدای جبهه مقاومت و جبهه و جهاد را بر پیشانی خود نقش می کنید؟ 3955 به یاد عموی مقاومت، عموی همه ما، حاج قاسم سلیمانی.
اونا که کشت مرده ابوالفضل با خونشون میدن ادامه راه تو، ای فدای نام تو عمو، قربان مرام تو، ای فدای نام تو، قربان مرام تو، عالی مقام تو، عباس امام تو، عمو قاسم سلیمانی، عمو قاسم سلیمانی.
منصور زند از روستای قلچم، سربند یاروقی جانم فدای رهبرم. سلام بر همه دوستان عزیز، من سربندم، سربند یا سید الشهدا عباس جعفری شاد کارمند. سلام، اگر رهبرم فرمان بده ما آماده رویارویی هستیم. آقای یونس بحری 56 ساله گفته رزمنده دوران دفاع مقدس از شیراز، گفته سربند من سربند یا قمر بنی هاشم.
اسم رمز و شاقیم تو زامن میساقیم، اسم رمز و شاقیم.
حامد منتخبی از زنجان، سربند یا حیدر کرار.
جلوه هوال باقیم نور حضرت ساقیم.
بریم سراغ منصور زند از روستای قلچم که گفته سربند یاروقی رو بهتون پیشنهاد میکنم که بر پیشانی ببندید. و عزیز بزرگواری گفته که آقای عماد فروزان 39 ساله من هم در جبهه آماده هستم، من رو هم برای این اعزام در لیستتون قرار بدید.
زندگی عاشق و هدف شادی.
مظاهر محمدی از خمینی شهر، سربند یا حبیب ابن مظاهر.
دیدن حرم وفا کردی، به قولی که تو ایوون نجف داری، سالاری و سرداری.
اما لحظات پایانی امروز ایران دخت، شهادت اگر برای شهدا بالاترین حد سعادت و زندگانی است، برای ما جامانده ها اندوه و فقان است، برای ما حفره خالی فقدان اما همراه با همدلی در کنار مقاومت است. جای شنیدم مادرها دور هم جمع شدند تا برای کمک به مردم لبنان و غزه کاری انجام دهند، قرآن بخوانند، نمازهای جماعت در مدارس اجرا شود، مراسم قرائت دعای پرفیض عهد و توسل برپا کنند. همه اینها از برکات شهادت انسانهای صالح است. غمها را نمیتوان کم کرد، باید خودت را زیاد کنی، سینت را گسترده کن، آن وقت غمهای بزرگ در سینه های بزرگ از هستی و عظیمت دریا هیچ توان و طوفانی را تاب نخواهند آورد و خود را به بحر امید می سپارند که دریای مقاومت پرخروش در مسیر خود رو به حرکت است. امضا ایران دو
قطعا پس میدن تقاسشون و یقینا پای کار انقلابی حتما راه تو ادامه داره مطمئنن انتقام تو میگیریم قطعا پس میگن تقاسشون و یقینا لبخند تو نمیره هیچ وقت از خاطره ها بابای مهربون بچه های شهدا تو که یک فرد نبودی تو مکتب بودی ما نمیگیم اینو گفت رهبر فرزانه ما پای کار انقلابیم حتما راه تو ادامه داره مطمئنن انتقام تو میگیریم قطعا پس میدن تقاسشون و یقینا پای کار انقلابی حتما راه تو ادامه داره مطمئنن انتقام تو میگیریم قطعا پس میدن تقاسشون و یقینم.
عزیزان، امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. بعد از این هم حتماً و حتماً ما رو همراهی کنید و فراموش نکنید که نقطه نظرات شما به ما کمک می‌کنه برای بهبود کارهایی که براتون آماده می‌کنیم و پخش می‌کنیم و می‌تونیم به سلایق شما نزدیک‌تر بشیم. شماره پیامکی شبکه رادیویی تبیین 30955. به ما پیامک بدین و ما رو بهره‌مند کنید از نظرات سازنده‌تون.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهربند عصر رسانه،
در جریان باشین،
در جریان باشین،
در جریان باشین که
مخاطبین گرامی، لازم هست در جریان باشیم که شاخص هایی وجود داره برای اینکه ما اخبار دقیق رو در فضای رسانه‌ای بتونیم تشخیص بدیم و انتخاب بکنیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته مهم، همه اخباری که به ذهن بنده و شما متبادر میشه یا برای ما تولید میشه و در معرض دید ما قرار میگیرن، اخبار دقیق نیستن. اخبار دقیق چه ویژگی هایی دارن؟ برای تشخیصشون اولین کاری که باید بکنیم اینه که صحت خبر رو مورد سنجش قرار بدیم. آیا اساساً این خبر راسته؟ در گذشته اشاره کردم به این که ما چگونه میفهمیم که خبری دارای صحت هست یا نیست. منبعش رو بررسی میکنیم، گویندش رو بررسی می‌کنیم و مواردی از این دست. نکته بعد این که بعد از این که منبع خبر رو مورد بررسی قرار دادیم، راستی آزمایی می‌کنیم. اگر یه عکس هست ما اون رو می‌بریم، یا یک ویدیو هست، حتی یک تصویر، حالا هر گونه تصویری می‌خواد باشه، ببریم در جستجو یا سرچ معکوس و قرارش بدیم موقعیت جغرافیایی، زمانی، مکانی و همه اینها رو به ما میگه. نکته بعد درک ارسال کننده خبره. این که ما چه کسی این خبر رو برای من و شما ارسال کرده، این میتونه ضریب دستکاری شده بودن یه محتوا رو به ما نشون بده و اینکه ما بفهمیم محتوا چقدر میتونه سویه های انحرافی داشته باشه. ما باید بتونیم بخش های حذف شده یک پیام یا بخش هایی که برجسته سازی شده رو برای اینکه اخبار دقیق رو پیدا بکنیم مورد توجه قرار بدیم. خیلی از اخبار و اطلاعات یه بخشی حذف میشه، یه بخشی ضریب بیش از اندازه داده میشه. این کاریه که ما باید در مواجهه با اخبار انجام بدیم تا اطلاعات درست رو پیدا بکنیم. ببینیم که تمرکزش روی احساساتی کردن من هست یا روی وادار کردن من به تفکر. این هم جز نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم. نیت خیلی دارای اهمیته. اگر تونستیم به عنوان مخاطب نیت ارسال کننده اون محتوا، پیام، میتونه موسیقی باشه، میتونه یک در واقع فیلم باشه، میتونه یک انیمیشن باشه، بازی کامپیوتری باشه یا خبر و اطلاعات روزمره‌ای که باهاش مواجه هستیم، نیت تعیین کننده اون صحت خبر یا خبر دقیق و درست هم میتونه باشه. اگر این ویژگی ها بار بود برای یک محتوایی ما بررسی کردیم و مورد سنجش قرار دادیم، حتما میتونیم خبرها رو یک مقداری دقیق تر، نه حالا 100%، اما یک مقداری دقیق تر دریافت بکنیم و ورودی ذهنمون رو بهتر و بیشتر مدیریت بکنیم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
عزیزان شنونده، تا بدینجای برنامه ها رو امیدوارم شنیده باشید، لذت برده باشید و فراموش هم نکنید نظراتتون رو در سامانه پیامک
3955
با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که تلاش همه همکاران ما در این شبکه جلب رضایت شما بزرگوارانه. پس با ارسال نظراتتون میتونید به ما کمک کنید برای بهتر شدن و نزدیکتر شدن به سلایق شما بزرگواران. همراه ما باشید همچنان در شبکه رادیویی تبیین روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
تمدن نوین به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق، همراهان گرامی سلام، با برنامه تمدن نوین در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر جای سرزمین و وطنم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده این باشید که تقریبا نیم ساعت پیش رو با برنامه تمدن نوین همراه باشید. اگر شنونده برنامه های پیشین تمدن نوین بوده باشید میدونید که موضوع کلی این چند برنامه نقش و مسئولیت جوانان در حفظ و گسترش ارزش ها بوده و در برنامه های پیشین به موارد مختلفی اشاره شد، از جمله اهمیت جوانی و گذرا بودنش و اینکه چه ارتباطی میتونه داشته باشه وقتی که جوان شناخت پیدا بکنه در این موارد که حالا عمر میگذره و جوانی خیلی اهمیت داره، شخصیت شکل میگیره و به اون هویت واقعی خودش پی خواهد برد و اینکه جوانها رو نباید از هم دیگه تفکیک بکنیم و باید حواسمون به همه اونها باشه، هم همه اونهایی که اون نور درخشان مسیر رو پیدا کردن، هم همه اونهایی که احیانا ممکنه که به بیراهی رفته باشن، ما موظف هستیم که اونها رو دوباره برگردونیم. در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان و مخاطبین محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
خدمت از ما آقای دکتر. مثل همیشه گزارش همکارم آقای علیرضا نوری رو بشنویم، برگردیم گفتگو این برنامه رو آغاز کنیم.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی که شنونده برنامه تمدن نوین هستید. عرض سلام دارم خدمت همکار گرامی جناب تابان و کارشناس محترم برنامه جناب زارعی که همراه شما دوستان شنونده هستن در این برنامه. خب قرار هست که بپردازیم به نقش و مسئولیت مهم جوانان در انتقال ارزش‌ها و به هر حال نقطه نظر بسیار مهم و نگاه عمیقی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دارن به این قشر از جامعه فعال و پویای ما. خب دوست عزیزی در خدمتتون هستیم و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جناب سلام عرض میکنم به حضور شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدا قوت. اونچه که اشاره فرمودین، اگر توصیه‌های مقام معظم رهبری رو در استفاده از جوانان تو مسائل مختلف کشور استفاده بشه، قطعا انگیزه‌های بهتری برای جوانان دیگه ایجاد می شود و متقابلا افرادی که سنی ازشون گذشته در مسئولیت‌هایی که قرار دارن به مراتب کنار میرن و جوانای بلوفتن خلاق و با انگیزه بلوفتن مسئولیت رو می پذیرن که قطعا این در کشور اثرگذار خواهد بود و کشور را به سمت آبادانی و پیشرفت خوبی خواهد رساند.
خب این قشر فعال و پویای جامعه ما رو چطور می‌بینید در پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌هایی که در واقع ما در انقلابمون شاهد هستیم؟
به نظرم این ارزش‌ها رو جوانان اکثرا دارن، چون تو خانواده مذهبی و با اصالت و بزرگ شدن، تربیت شدن، و احیانا اگر موضع‌گیری هایی میشه شاید در ظاهر زبان باشه بیان کنن، ولی در عمق درون وجودشون به اون ارزش ها پایبندن و تعهد خواهند داشت.
چقدر ضرورت داره که ما در این موضوع بحث ارزش های جوانان و در واقع نقش اونها و مسئولیت دادن به اونها در این حوزه، یعنی ما بتونیم جوانان رو همونطور که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی واسی ازشون بهره گرفت، بتونیم در واقع در عرصه‌های فرهنگی و در عرصه‌های مرتبط با این موضوعات ارزشی هم در واقع به اونها مسئولیت بدیم و بهشون اعتماد بکنیم.
روی این قضیه باید کار بشه تا اون چیزی که بلوفتنی نیت قلبی مقام معظم رهبری هست و به سرانجام خوبی برساند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، بهره‌مند شدیم از صحبت شما، براتون آرزو موفقیت دارم.
متشکرم از علیرضا نوری عزیز، همکار خوبم برای تهیه این گزارش. آقای دکتر زارعی، ما در برنامه پیشین در بخش انتهاییش یه چند نکته رو اشاره کردیم، هم در مورد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و هم گریزی زدیم به بیانات حضرت آقا و اشاراتی داشتیم به این موضوع. شما اشراف کامل دارید و همه شنوندگان هم در جریان هستن که مقام معظم رهبری حضرت آقا خیلی تأکید دارن بر جوانها، به ویژه حالا در حالا نگارش بیانیه گام دوم انقلاب هم خیلی تأکید شده بر روی این موضوع. چرا ما گاهی وقتا نمیایم اونگونه که باید عمل بکنیم عمل نمی کنیم، با وجود که مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید کردن؟ نمیدونم باید چه اتفاقی بیفته که ما متوجه بشیم که آقا حواسمون به جوانامون باشه، آقا ببینیم این جوان ما چی نیاز داره به لحاظ خوراک فکری. یعنی من گاهی فکر میکنم، یعنی میگم خب همه ما دوره جوانی رو گذروندیم، همه ماها، و نیازهای دوره جوانی خودمون رو میدونیم، پس چرا غافل هستیم از اون نیازهایی که میدونیم چه نیازی هست؟ چرا غافلیم؟
سوال شما خیلی سوال مهمی است. ببینید، هر جا که ما امر سیاستی را به امر سیاسی تقلیل دادیم، هر جا که امر الهی را به امر نفع دنیا تقلیل دادیم، ما شکست خوردیم یا لااقل به موفقیت نرسیدیم. برای انتخاب جوان نباید امر سیاسی ملاک قرار بگیرد، بلکه باید سیاستی نگاه کرد به قصه. چرا؟ چون شما مادامی که سیاسی ببینید، اول باید ببینید چقدر به خودتون همگراست. خودتون، نه جمهوری اسلامی، خودتون هر کسیست که در واقع به عنوان یک کارگزاره، نه ارزش‌های والای انقلاب اسلامی. آقا یک نفر منتقد منه، بله، اما من میبینم برای جمهوری اسلامی لح میزنه برای کار برای جمهوری اسلامی.
بله.
نکته دوم همینجا عرض کنم، نام آوردید از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. خب مطلعید و مطلعند عزیزان که این توسط رهبر معظم انقلاب در سال 97،
بله،
22 بهمن ماه در واقع مطرح شد و 23 شد اعلان اون. نکته که این وسط وجود داره، در بیانیه شما یک آینه تمام نمایی از سه چیز: یک، اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، دو، گام اولش یعنی آن مسیری که طی شد تا امروز، و دوم، گام دومش یعنی از امروز تا 40 سال بعد در واقع ترسیم شده. من وارد بیانیه نمیخوام بشم، اما اتفاقا میخوام به مسئولین بگم خواهش میکنم که امر الهی رو به امر سیاسی دنیایی، امر سیاست الهی رو به امر سیاست دنیایی تقلیل ندیم. چرا؟ چون اتفاقا به نظر میرسه که رهبر انقلاب در این بیانیه مهمترین مخاطب از این حیث رو همین شما آقایون مسئول، شما خانم های مسئول قرار دادن. ببینید آقا در بیانیه صحبت از یک سری دستاوردهای از ابتدای انقلاب تا امروز میکنن که قطعی هم وجود داره، براش هم مثال میارن، هیچ کس هم نمیتونه
منکرش بشه.
اما یک بحثی هست در گام دوم. وقتی میگیم گام دوم یعنی همه این